بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب از ذریعه فی مکارم الشریعه، کتابی اخلاقی از راغب اصفهانی. این کتاب مشتمل بر 7 فصله، هر فصلی چندین باب داره. معلوم فصل اول رو میخوام بخونیم، اون هم باب اول. در این باب اول کسانی رو که اهل دنیا هستن و به تعبیر ما علاقه به دنیا دارن یا دنیا پرستند تشبیه میکنیم. البته این رو من درست نگفتم، دنیا پرست خوب نبود، اهل دنیا به طور کلی، حالا چه تمایل به دنیا داشته باشند چه نداشته باشند. کسانی که تمایل به دنیا دارند خودشون رو ساکن در دنیا میبینند و برای زندگی در دنیا تلاش زیادی میکنن، به خاطر اینکه فکر میکنن همینجا جایگاه اونهاست. کسانی که آنچنان علاقه به دنیا ندارن خودشون رو مسافر میبینن، آنچنان تلاش نمیکنند. ما در این باب درباره هر دو بحث داریم، اینطور نیست که بحثمون اختصاص داشته باشه به دنیا پرست ها، بلکه چه دنیا پرست باشن که از دنیا عبور کنن، همه در اینجا مورد بحث ما و در بارشون بحث میکنیم. گاهی انسان هایی که در دنیا زندگی میکنند یک عادت ها و اخلاق های مناسب دنیا پیدا میکنند، اونها را هم بحث میکنیم که یعنی معتاد به دنیا میشن، وابسته میشن. این هم در این باب مورد بحث قرار میگیره. از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند که ایشون دنیا رو و مردم در دنیا رو تشبیه کردند. من تشبیه رو از رو میخونم چون اگر لازم باشه توضیح میدم. چندان مطلبی ما نداریم که بتونیم از خارج بحث کنیم، چون مطالب ظاهراً به نظر آسون میرسند. بحث خارجی بکنیم بعد دوباره بیم روی عبارت یه مقدار وقت گرفته میشه. بهتر اینه که پا به پای عبارت جلو بریم و توضیحی لازم است عرض کنیم. صفحه 19 هستیم، سطر اول. کتاب از اینجا شروع میشه، قبلش دیگه مقدماته یا فهرست کتابه. الباب الاول مثل اهل دنیا و ما رشهوله، یعنی مثلی میخواییم برای اهل دنیا بگیم و اهل دنیا رو به چیزی تشبیه کنیم که با این تشبیه اهل دنیا بهتر شناخته بشن. و ما رشهو له، رشهو رو به تخفیف میخونیم، یعنی خوی و عادت، آنچه که خوی اهل دنیاست اونها رو هم بیان میکنیم، عادت اونهاست، اخلاق اونهاست. الانسان فی هذه الدار کما قال امیرالمومنین علیه السلام است. الانسان مبتدا است، کما قال امیرالمومنین خبره. انسان در این دنیا همونطوری است که امیرالمومنین علی صلوات الله علیه دربارش گفته. یعنی انسان رو امام تشبیه کردن و ما اون تشبیهش رو ذکر میکنیم. انسان در این دنیا همونطوریست که حضرت فرمودن. وقت کلام حضرت رو نقل میکنه تا معلوم بشه انسان در دنیا چیست. الناس سفرون و دنیا دار و ممرن. سفر یعنی مسافرت کننده. یعنی مسافر. و دنیا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا منزل عبور است نه منزل آرامش. یعنی آمدیم تو دنیا که عبور کنیم و بریم، نه آمدیم که در اینجا ثابت بشیم و قرار پیدا کنیم. قرار یعنی آرامش. آخرت داره مقره، یعنی داره آرامشه. دنیا رو میگن داره ممره. انسان وقتی که تو مسافرت به منزلش میرسه آرام میگیره، هم بدنش هم روحش. ما دنیا رو نباید فکر کنیم که محل آرامش ماست. انتظار نداشته باشیم که بدنمون یا روحمون در این دنیا آرام باشه، چون مسافرین بالاخره در حال عبوریم و نتیجتاً اون آرامشی رو که در یک مقصد داریم نخواهیم داشت. شاید منظور امام، یکی از منظوراشون این باشه که راحتی رو در دنیا نباید انتظار داشته باشیم، به خاطر اینکه در مسافرت راحتی نیست، علی خصوص مسافرت قبل. مسافرت حالا بالاخره مثل خود شهر به مقصد آرامش نداره. به طور کلی یک انسان مسافر حالت آرامش نداره، حالت اضطراب داره، حتی نگران آینده هست، نگران مسیر هست. و برای عبور از این مسیر باید یه توشه تهیه کنه و برای رسیدن به مقصد هم همینطور. و بطن امهی مبدع سفره، یعنی ابتدای سفر این انسان همون وقتی است که در اون اولین مسیر دنیا که بطن مادر تحقق پیدا میکنه، دیگه بعد از اون ادامه سفره. والآخره مقصده، مقصد یعنی قصدی که از این سفر میکنه، نهایت مسافرت، اونجایی که میخواد پیاده بشه، آخرت. و زمان و حیاتهی مقدار و مسافتهی، زمان زندگی همون وقتیست که مقداریست که طی میکنه. افراد مختلفن در طی این مسافت. مقصد برای همه در یه جای خاصی قرار نگرفته، بلکه در یه زمان مخصوصی واقع شده که این زمان وقتی عبور میکنه شخص به مقصد میرسه. بعضی ها مقصدشون زودتر و به مقصدشون زودتر واصل میشن، بعضی ها دیرتر واصل میشن. مقدار مسافتشون همون زمان عمرشونه که در اون زمان عمر هر چقدر طی کردن همون مقدار مسافتشونه. و بعد از اینکه اون زمان تموم شد اینها به مقصد میرسن. ارسیدن بعضی تون زودتر بعضی دیشتر، چون مسافت ها مختلفه. و سنوه و منازله، کل عمر عبارت گرفته از کل مسافت. اون وقت این مسافت تقسیم میشه، مسافت ها تقسیم میشن به مقدار قدم، یعنی هر مقدار که ما قدم برمیداریم این تعیین کننده مسافت ماست. این دیگه ریزترین جزئی است که برای مسافت میتونیم در نظر بگیریم، تعداد قدم ها. بعد سابقا دیگه کیلومتر و اینها نبوده، میل و فرسخ و منزل گفته میشده. میل عبارت از مقداریست که چشم کار میکرده، به اندازه اصلا هم بهش میگفتن مد بسر، یعنی اون مقدار که چشم کشیده میشه و میبینه. تقریبا 1 کیلومتر و نیم یا 1 خورده بیشتر، این اندازه میل بوده. فرسخ امروز گفته میشه 6 کیلومتر، ولی در بعضی جهات تا 4 کیلومتر هم تعیین کردن، فرسخ میشه 4 کیلومتر. بعد منزل هر 8 کیلومتر، هر 8 فرسخی رو میگفتن 1 منزل که انسان در 1 صبح تا شب طی میکرد 8 فرسخ رو. وقت منزل به منزل پیاده میشد، خودش استراحت میکرد، اسبها رو آب میدادن، اونها رو آذوقه میدادن، اونها هم یه استراحتی میکردن، دوباره راه میافتادن. که منزل به منزل هم کاروانسرا امثال ذالک میساختن که مسافرها اونجا پیاده میشدن. منزل میگفتن 8 فرسخ. بالاتر از منزل مرحله است که اون چند تا منزل شامل میشه. در اینجا مرحله گفته نشده، اینجا گفته شده سنوه منازله، سالهای سنو جمع سنه است، میشه سنون یا سنون، هر دو جور ضبط شده، هم با کسر سین هم با ضم سین. وقتی اضافه میشه نونش میفته، سنون بوده نون میفته میشه سنو، اضافه شده به زمین میشه سنوه. سنوه جمع سنه است، یعنی سالهای این زمان، سالهای زمان حیات. بالاخره چند سالی توی دنیا زندگی میکنه. سالها هر کدوم منازل این سفرن. زمیرها رو برمیگردونیم به سفر یا به ناس، هر دوش درسته. سالهای این مسافر، سالهای این انسانها یا سالهای عمر این انسانها منازل مسافرتشون، یعنی هر سال منزلی رو وارد میشن، از اون منزل دو مرتبه راه میفتن برای منزل بعدی، تا اینکه بالاخره سالهای عمر تموم میشه، یعنی منازل تموم میشه و اینها به مقصد میرسند. و شهوره فراسخه، شهور جمع شهر، شهر یعنی ماه، ماهایی که زمان حیات و زمان عمر این انسان، فرسخهای مسافرتشه. یعنی اگر ما بخواهیم زمان حیاتش رو تقسیم کنیم، بزرگترین اجزایی که برای این تقسیم پیدا میشه منزله یا ساله، بعد یه خود کوچکترش میکنیم میشه ماه، همونطور که اگر منزل رو کوچکتر کنیم میشه فرسخ. و ایامه و امیاله، ایامی که این انسان در سفره، میلها یا میلهای سفره. ما در فارسی میگیم میل، ولی در عربی میل ضبط میکنن. از کدام میل؟ همون مسافتیست به اندازه یک کشم دست، به اندازه مد بسر، تا جایی که کشم کار میکنه، که 1 کیلومتر و نیم یه خورده بیشتره. تعیین کردن به 1609 متر، 1609 متر. و انفاسه و خطاه، انفاس جمع نفسه، نفسهایی که انسان در 1 روز میکشه، مثل گام هایی است که در مسافرت برمیداره. خطا جمع خطوه است، خطوه یعنی قدم، گام، خطاها یعنی گام ها. انسان وقتی نفس میکشه مثل اینکه یک گام برمیداره، با هر نفسی گامی برداشته میشه، با گام ها میل طی میشه که روز تموم میشه، با طی میل ها فرسخ حاصل میشه که ماه حاصل انجام میگیره، با طی فرسخ ها منزل درست میشه که سالهای عمره، با کل اون مقدار مسافت هم حیات تعیین میشه، حیات انسان. یسارو به هی سیر از سفینته به راکبه ها، انسان اینطور نیست که خودش این سیر رو انجام بده، بلکه یسارو بهی، زمیر بهی به ناس برمیکرده، یسارو مجهوله، یعنی این انسان سیر داده میشود، نه خودش سیر میکند، سیر داده میشه، چه بخواد چه نخواد میکشنش به سمت مقصد. سیر از سفینته به راکبه ها، مانند سیر کردن کشتی، سیر دادن کشتی راکبش را. سیر لازمه، منتها وقتی با بای به راکبه ها متعدی میشه سیر دادن منو میکنه، نه سیر کردن. مانند این که کشتی راکبش را، یعنی اون کسی رو که سوار کشتیه اون رو سیر میده، همونطور که کشتی اون راکب رو سیر میدهد، دنیا هم این انسان رو سیر میدهد، و همونطور که کشتی به مقصد میرسونه این شخص رو، دنیا هم این شخص رو به مقصد که آخرتی میرسونه. در اختیار خودش نیست، باید بره. کما قیلم رأی تو اخر دنیا و این کان خافزا، اخرا اخا سفر یسرا بهی به و لا یدرا لا یدری. اخ به معنی برادره، ولی در اینجا معنی دیگری ازش اراده شده. کسی که پا بر جای در کاری باشد، در چیزی باشد و پیوسته به اون کار بپردازه، کلمه اخ براش به کار میبرن. مثلا اخ دنیا یعنی کسی که پا بر جای در دنیاست، پیوسته به کار دنیا میپردازه، یعنی بالاخره پیوسته در دنیاست، تا وقتی که وارد آخرت نشده اخ دنیا بهش گفته میشه. اخا سفره هم همینطور، یعنی کسی که دائما در سفره، کسی که ملازم سفره، پیوسته به کار سفر میپردازه. در بعضی لغت ها آمده که اخ لفظی است که افاده انتساب میکند. اخ دنیا یعنی کسی که نسبت به دنیا داره، اخا سفره هم یعنی کسی که نسبت به سفر داره. پس اخ دنیا میشه اهل دنیا، اخ سفر میشه مسافر. خافز به معنای زندگی خوش و خرمه، ایشون خافز یعنی زندگی خوش و خرم. حالا شعر رو معنی میکنم، این مفرداتش معنی شد، حالا کلش رو معنی میکنم. دیدم اهل دنیا را ولو این که دارای زندگی خوش و خرمی باشد، اهل دنیا را دیدم که اهل سفر است، اخا سفرن، اهل سفر است که یسرا بهی، یعنی سیر داده می شود، که بخواهد که نخواهد، وهولا یدری، ولی نمی داند، فکر می کنه آرام است، در حالی که دائم در حال گذشتنه و در حال گذر کردنه، خودش نمی فهمی که داره عبور داده می شه، فکر کرده که در همینجا ساکنه، در حالی که دائما در حال حرکته و به سمت مقصد داره کشیده می شه. و قد دعیه الى دار السلام، ضمیر دعیه به ناس برمیگرده، یعنی انسان دعوت شده به دار السلام، تو این دنیا که هست دعوتش کردن به دار السلام. حالا دار السلام چیست؟ تو آیه وقتی رسیم عرض میکنم کما قال الله تعالی لهم دار السلام عند ربهم، ضمیر لهم برمیگرده به متذکرینی که در آیه قبل ذکر شدند. متذکرین یعنی کسانی که همیشه یاد خدا هستند، متذکر خدا هستند، برایشون دارالسلامه. دارالسلام رو به معنای دارالسلامه میگیریم، که سلام به معنای سلامت باشه، یعنی دارالسلامت، در داری که در اونجا هیچ ضرری نیست، مریضی نیست، ناراحتی نیست، نه ناراحتی روحی است، نه ناراحتی جسمی. یه معنا برای دارالسلام، که سلام به معنای سلامت باشه. دارالسلام معنی دیگری هم داره، سلام از اسماء الهیه. دارالسلام یعنی دارالله، و مراد از دارالله بهشت. لهم دارالسلام یعنی داری که در اون دار سلامتند، یا لهم دارالسلام، سلام اسم خداست، یعنی دارالله که دار بهشته. در هر دو صورت، چه معنی اول باشه چه معنی دوم، دارالسلام به معنی بهشت. لهم دارالسلام این دارم به. خب ما هم دعوت شدیم به دارالسلام، یعنی هممون دعوت شدیم به بهشت. گفته شده که ثمن و قیمت شما بهشت است، نفستون رو ارزون نفروشید، قیمت نفس شما بهشته، ارزون تر از این نفروشید. تو روایت داریم. حالا ما رو دعوت کردن به دارالسلام یعنی گفتن که تو این دنیا طوری زندگی کنید که وارد بهش بشید، این دار مال شما بشه. و قوله والله و قوله تعالی والله یهدی الی دارالسلام، که اینم نشون میده که همه انسان ها دعوت شدن به دارالسلام، خداوند اونها رو دعوت کرده، خداوند میخواند، یعنی میخواند انسان ها رو الی دارالسلام. و توجه بهی الیها، ضمیر بهی برمیگرده باز به ناز، ضمیر الیها برمیگرده به دار، و توجه که مجهول خونده میشه اطور دعی است، قد دعی الی دارالسلام و توجه بهی الیها، توجه داده شده این ناز انسان به دارالسلام، یعنی انسان رو خداوند متوجه دارالسلام کرده و توجه او رو به سمت دارالسلام جلب کرده. خب نحو اشرف زهرات یا زهرات و علز ثمرات، نحو در اینجا معنی به سمت که همون معنای اله رو داره تاکید میکنه، خدا این انسان رو به سمت دارالسلام توجه داده، یعنی رو من میارم چون نحو رو دارم بدل میگیرم از الیها، یعنی به سمت بهترین شکوفه ها. زهرات یا زهرات جمع زهره، جمع زهره است، زهره این شکوفه یعنی گل، و به قنچه هم گفته میشه. به سمت شریفترین شکوفه ها و علز ثمرات لذیذترین میوه ها. بعد آیه‌ای که انسان رو توجه داده به این دارالسلام ذکر میکنن، جنات تجری من تحت الانهار، بهشت هایی که انهار از زیر آنها روان است. خب یعنی از زیر بهشت نهر رد میشه، این به چه درد ما میخوره؟ به چه درد بهشتی ها میخوره؟ از زیر بهشت رد بشه، یا مثلا فرضون از زیر این زمین بهشت رد نهر رد میشه، چه استفاده برای بهشتی داره؟ مفسرین در اینجا مضاف تقدیر گرفتن، من تحت ها یعنی گفتن من تحت اشجاره ها، یا من تحت ها یعنی من تحت مساکنه ها، یعنی از زیر وجود آب روان میشه تا میاد بیرون و در بیرون دیده میشه، یا از تحت اشجار زیر بهشت هست به این معنا، نه اینکه زیر زمین بهشت برایت نمیشه، بلکه زیر مساکن و قصور بهشته که از اون زیر رد میشه و بعد که ظاهر شد دیده میشه، یا اصلا تحت اشجار از اول ظاهر اصلا جای مخفی نداره، همش دیده میشه. اینجوری معنا کردن. ولی الی جنتن، این ولی الی جنتن نمیخواد بگه بلکه به یک بهشت دیگر خونده شدن، چون بلگاهی برای ترقی میاد، گاهی برای اضراب میاد، اینجا برای ترقیه. اضراب اینه که بگه این که گفتم نه، یکی دیگه. اضراب یعنی انصراف، از اون یکی اولی انصراف میدم، این دومی درسته، اولی رو یا اشتباه گفتم یا کم گفتم، هرچی دومی رو میگه، این میشه اضراب. ترقی اینه که اولی یه چیز کوچکتر رو مطرح میکنه و بل بزرگتر، پرسرش بزرگتر رو میاره. اینجا بل ترقیه و بزرگتر رو آورده، نمیخواد بگه دو تا جنت داریم، یکی کوچیکی یکی بزرگ، بلکه میخواد بگه جنتی که قبلا توصیف شد با وصف بالاتری میخواد توصیف بشه، وصف رو بالاتر میره، ترقی میکنه به وصف بالاتر. بل الی جنتن ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین، جنتی که پهنایش به اندازه آسمان و زمین است. این قسمت از آیه رو مفسرین سه جور معنا کردند. یکی این که پهنای بهشت و اندازه آسمان و زمین است، به شرطی که آسمان و زمین رو کنار هم بچسبونید، کنار هم قرار بدید و بستش بدید، پهنش کنید. یعنی همین زمینی که الان مدبره پهنش کنید، خیلی زیاد میشه، چون عمقش میاد تو پهناش. الان کروی دیگه عمق داره و زخامت داره، عمق و زخامتش میاد تو پهناش. یه زمین خیلی برای مثلا وردونه بکشید، هر سیکه یه چیزی بشه پهنش کنید، این کره به صورت یک زمین پهنی در میاد. ولی یا زخامت کمی داشته باشه یا اصلا زخامت هم نداشته باشه، ببینید دیگه چقدر بزرگ میشه. آسمان ها هم اینطور، سماوات، ارزها سماوات، یعنی نه یک آسمان، همه آسمان ها که میگن هفت هست. اگر ما این هفت آسمان رو فهم کنیم در کنار زمین، خیلی زیاد میشه. چون آسمان رو توجه کنید، قدیمی ها میگفتن آسمان های عبارت از این هفت فلک سیار که اولش ماه بود، دوم زهره بود، سوم عطارد بود، یا دوم عطارد بود سوم زهره، اختلاف داشتن، چهارم شمس بود، پنجم مریخ، ششم مشتری، هفتم زحل. این هفت تا
هفتایی میشه.
بله. تطبیق فلاسفه بوده منجمی. متون متون مقدس میگه هفت آسمان تطبیق نمیکرد. این آقایون اومدن. بله.
یعنی چی این هفت
آسمان
که گفتن؟
یعنی اینطور فکر میکردن. زمین در مرکز عالمه، دورش آبه، دور آب هواست، دور هوا آتشه، که البته بعضی آتش قبول داشتن بعضی نداشتن، مثل شخشتا قبول نداشت، فلسفه مشا قبول داشتن. اینا چهار طبقه از کرات بودن که عناصر رو تشکیل میدادن. بهشون گفتن عالم مادون قمر یا عالم جوف قمر. دور این رو فلک قمر احاطه کرده بود، فلک غیر کوکبه. کوکب همونیست که شما در شب یا در روز میبینید. فلک یک جسم شفاف غیر قابل رویت مثل هواست که دور زمین رهاته میکنه و کوکب قمر در یک قسمت از این فلک قرار گرفته. اون فلک دور زمین میچرخه، کوکب هم با خودش میچرخونه. کوکب نمیچرخید، طبق نظر قدیمی ها کوکب خودش نمیچرخید، فلکش دور زمین میچرخید، به تبع کوکب دور زمین میچرخید. عقیدهشون این بود. وقتی این زخامت کوکب قمر میشد یک آسمان، آسمان اول، چون زخامت کوکب اشتباه گفتم، زخامت فلک، زخامت فلک قمر میشد یک آسمان، زخامت فلک زهرم همینطور. این هفت فلک رو هم قرار گرفته بودن مثل لایه‌های پیاز، بعد زخامتی داشتن در جوف هر کدومشون، فلکی دیگر قرار می گرفت، در زخامتشون کوکب قرار می گرفت و افلاک جزئیه که حالا چون مورد بحث نیست اونا رو وارد نمی شن. تو هر فلکی افلاک جزئیه داشتن که اوج و عزیز و همچنین رجعت و عظامت و استقامت کوکب رو تعیین می کردن به توسط افلاک جزئیه. از میکنم چون الان مورد بحث ما نیست، اصلا به اون کوکبا به اون افلاک نمیپردازم. اون وقت اینا هر کدوم یه آسمان بودن، هفت آسمان رو هم قرار گرفته، هفت طبق آسمان رو هم قرار گرفته، باز اقامت های مخصوص اینا میشون هفت آسمان. وقت اینا رو اگه فهم میکردن، خب وقتی زمین که در جوف این هاست و کره کوچک به حساب میاد فهم میشد، خیلی جا رو میگرفت، این آسمان ها وقتی فهم میشدن جای بیشتری رو میگرفتن، چون کره محیط از کره محاط بزرگتره. اینا محیط بر زمین بودن، تازه بعد از زمین آب بود، بعد از آب هوا بود، بعد نار بود، بعد این افلاک شروع می شدن. نتیجتا اینا خیلی بزرگتر از زمین بودن. می رسیدیم به اون هفتمی دیگه خیلی بزرگتر می شد. اینا رو همه رو فهم کنید، کنار زمین فهم شده، این تازه میشه عرض بهشت. که میگن مفسرین میگن علت این که خداوند عرض رو فرمود، تو طول رو نخواست بیان کنه که طول قابل بیان نیست، با چیزی مقایسه نمیشه، عرضش با این چیزایی که شما میبینید مقایسه میشه، طولش خیلی از اینا بیشتره. که در بعضی روایات داریم که زمین بهشت محدب کرسیه، کرسی رو اینا فلک هشتم میدونستن، تصویم جنب به فلک هشتم که فلک ثوابته، تمام ستارهای ثابت به نظر اینا تو کرسی بود. بعد سقف بهشتم مقعر عرشه، اینا عرش رو تصویم کنن به فلک نهم که آخرین فلک در جهان و دیگه بعدش هیچی نیست. اون وقت میگفتن سقف بهشت عرشه. وقت بین محدب کرسی و مقعر عرش بهشت رو قرار میدادن. تطبیقشون حالا درست بود غلط بود با خودشون، عرش کرسی تطبیق میشد بر فلک هشتون، عرش تطبیق میشد بر فلک نهو و کل عالم همین بود پیش اونها، چه به نظر میرسه خیلی کوچک فرض میکردن عالم رو. امروزه که میدونید اینطور میگن، میگن آسمان اول عبارت هست از آن چه که مافوق زمینه تا برید به آخرین ستاره ها که کشف نشدن برسید، که الان که ستاره که کشف شدن بعضیشون تا 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارن. 40 میلیارد سال نوری کم نیست، هر ثانیه 300,000 کیلومتر نور طی میکنه، هر دقیقه ببینید چقدر، هر سال چقدر، 40 میلیارد سال، یعنی 40 میلیارد سال نور باید طی مسافت بکنه در هر ثانیه 300,000 کیلومتر تا به اون کهکشان هایی که 40 میلیارد سال نوری فاصله دارن برسه. تازه این آخر آسمان اول نیست، هنوز هم هست بشر کشف نکرده دیگه. بعد آسمان دوم از کجا شروع میشه نمیدونیم. انتهای آسمان اول میگن انتهای اونجاست که دیگه بشر میتونه بهش برسه، ستاره رو ببینه. بعد آسمان دوم شروع میشه که در روایت داریم آسمان دوم، آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه انگشتر است که توی دشت فناوری بندازید، این انگشتر در مقابل دشت اصلا هیچی نیست، شاید گم هم بشه پیدا، هرچی بگردیم پیداش نکنیم. این آسمان اول با این همه عظمت در مقابل آسمان دوم به اندازه یک انگشتر در مقابل یک دشت. باز آسمان دوم در مقابل آسمان سوم به همین اندازه است، یعنی به اندازه یک انگشتر در مقابل یک دشت. حالا اگه اینطوری فرض کنیم و بعد بخوایم اینا رو باز کنیم، این آسمان ها رو باز کنیم، عرض بهش چی میشه؟ دیگه قابل حساب نیست و طولش دیگه نمیشه فکر، در مورد طولش نمیشه فکر کرد. اینا گروه اینجایین گفتند که زمین رو اگر باز کنید، آسمان ها رو هم، آسمان ها رو یعنی هفته رو باز کنید، تازه میشه عرض بهشت.
بله. چرا اصرار در تفسیر هست که این با اندازه زمین و باز کردن در واقع آسمان و زمین؟
اینجوری گفتن بعضی ها.
در ادبیات در واقع خودمانی یا ادبیات عوامانه وقتی میگیم همه آسمان ها و زمین، یعنی همه آنچه من میتونم تصور بکنم، یعنی در واقع فراتر از تصور من، این اندازه زدن باز کردن آسمان و زمین میشه.
بله، اقوال مختلفه. یک قول اینه، پیش خودش اینطوری فکر کرده. اینا همه تطبیقاته، ما نمیدونیم مراد واقعی چیه، تطبیقاتی که علما کردن. اینطور تطبیق کردن که زمین رو باز کن فهمش کن، هفت آسمان رو فهم کن. قول دوم بالاتر از این گفته، من اصلا سه قوله، قول دوم بالاتر از این گفته، گفته هفت تا زمین داریم هر هفته رو باز کن و هفت تا آسمان داریم هر هفته رو باز کن که داره هم بذار تا میشه از این بالاتر از این گفته دیگه. تو زنش اینطوری خود رو کرده.
No, you're one of the few.
یعنی فرمودید خشکی هم تو بهش باشه؟
نه، میگه خشکی عربستان فرمایششون از بنده نیست، میگه که خشکی عربستان باعث شده بوده که براشون بهشت رو جای پرآب بوده، وقتی تفسیر کنن که یه جوری حالت مادیش اونها رو رغبت اونها رو برانگیزه که برای بهشت،
یعنی قول چهار رو برای نفسه میکنن به تفسیر رو
نه، ایشون سوال میکنن که خود بهشت از چه چیزایی ساخته شده و چگونه است. جنت در لغت معنی باغه و وقتی گفته میشه باغ همینا تو ذهن میاد. خود خدا هم که اشجار گفته، انهار گفته، قصور گفته، اینا نشون میده که یه باغ اینجوری نیست. حالا مشاه معتقدن که این باغ رو باید کنایه بگیریم از یه چیزایی که اسلام نمیتونست اون وقت ذکر کنه، یا به قول شما میخواسته اونها رو ترغیب کنه به یه امور جسمانی ولی منظورش امور روحانی بوده، منطقه اگه امور روحانی رو میگفته اونها با توجه به نفس که عادت کرده بوده به همین امور دنیایی و خیلی ترقی نداشته متوجه اون امور معنوی نمیشدن. رضا اسلام تنزل داده اونها رو به صورت جسمانی بیان کرده. اینا رو مشاه میگن، معلوم نیست واقعیت داشته باشه، شاید تطبیق هم لازم نداشته باشه، واقعا درختایی باشه، واقعا قصوری باشه. اونا میگن اینا کنایه است از یه امور معنوی، در واقع مواد جسمانی رو میخوان انکار کنن، توجیه میکنن و یه نوع انکاره. و بعضی هم متکلمی که گفتن نه، همینی که گفته شده ظاهر قضیه مراده، کنایه است که نیست. صدرا میگه که هم ظاهر مراده هم ما یه بهشتای معنوی هم داریم. این بهشتی که خدا داره ترسیم میکنه بهشت جسمانیه دیگه. در مسئله مواد خیلی اختلاف زیاده، ما حالا به اندازه‌ای که میتونیم حرف بزنیم حرف میزنیم، بقیه شو که نمیدونیم نمیدونیم بیه. که قول اول توجه کردید قولی بود که عرض بهشت و بسی میگرفت، طولش هم قابل حساب نمیدید. قول دوم عرض بهشت و بالاتر از عرض قول اول میدونه، چون قول اول هفت آسمان با یه زمین، قول دوم هفت آسمان با هفت زمین. قول سوم خیلی مسئله رو پایین میاره، یه تقدیر میگیره عرضها که عرض سماوات و الارض، یه عرضی رو تقدیر میگیره، میگه بعض آیات اصلا تصریح به عرض دارن، اینجا هم که تصریح نیست ما تقدیر میگیره. یعنی نه عرض بهشت به اندازه کل آسمان زمینه، بلکه به اندازه عرض آسمان زمینه، یه خود کوچیک کرد بهشتو، عرضشو کم کرد، که عرض بهشت نه مثل آسمان زمینه بلکه مثل عرض آسمان زمینه. یعنی آسمان زمینو شما فهم بکنید یه طولی پیدا میکنه یه عرضی پیدا میکنه، عرض بهشت به منزله عرض این زمین آسمانه که نه به اون وسطی که قبلی گفتند. خب از چه دام خداوند چرا عرض رو ذکر کرد طول رو ذکر نکرد؟ برای اینکه معلومه اگر عرض اندازش اینه طول حتما از عرض بزرگتره، پس طول اندازش بیشتر میشه. خداوند برای مبالغه در سعه بهشت عرض بهشت رو مطرح میکنه تا ذهن ما در مورد طولش بره تا اونجا که خواهد رفت، طولش هم تعیین نمیکنه، چون تعیین نمیکنه ذهن ما رها میشه، رها که شد میره تا بی‌نهایت. ممکنه ما در اینجا یه قول دیگری رو بگیم که خداوند نخواسته متر و سانت و اینها بیاره و تعیین کنه، خواسته عظمت و سعه بهشت رو برسونه، به این جهت اینچنین تعبیر کرد. نخواسته بگه حتما همین مقدار یه متر اضافه یه متر کمتر نیست، خواسته بیان کنه که این بهشت خیلی وسیعه به طوری که میتونیم این چنین دربارش بگیم. و این چیز رو زیاد تو کلمات عرب داریم، کلمات فارسی هم داریم، وقتی میخواد مبالغه رو افاده کنه یه چیزی زیادی میگه، مثلا میگه که میلیون انسان قبل از انسان شما بود، میلیون آدم قبل از آدم شما بود، میلیون آدم قبل از عالم شما خلق شد. تو بهار داریم دیگه روایت میلیون، یعنی حالا مثلا یه میلیون درست یه میلیون یک نبوده یا 999999 تا نبوده، نمیشه اینو گفت. یه میلیون یعنی کسی به طوری که قابل شمارش هم نباشه، یعنی بی اندازه بی نهایت خداوند آدم قبل از آدم شما آفرید، بی نهایت آدم قبل از آدم شما آفرید. و انتون فی آخر تلتل عبالم، شما در آخر این عبالمی، نه در آخر عبالم. بعضی اشتباه هم گفتن که شما آخرین عالمید، این اشتباه است، روایت این نمیگه، میگه شما آخر اون عبالمید، یعنی اگه عبالم رو گذشتر بولست کنیم شما آخرش هستید، نه اینکه آخرین عالمید. بعد از شما خلق میشه تا ابد، از ازل خلق شروع شد، عالم عالم آفریده شد، زمانشون که تموم شد خدا قیامتشون رو برپا کرد، کلشون رو برد تو قیامت خودشون، تو آخرت خودشون، دو مرتبه عالم بعدی اونا هم رفتن تو عالم آخرت خودشون، تا نوبت به ما رسید. یه زمان ما همه میریم تو آخرت خودمون، بساط این دنیا ما برچیده میشه، دنیای بعدی میاد. خب این حالا من به این کار ندارم، منظورم سر کلمه میلیونه که خداوند یا امام تعبیر به الف الف میکنه، الف الف عالم قبل از عالم شما بود، الف الف آدم قبل از آدم شما بود. وقتی تعبیر به الف الف میکنه یعنی کسی، کسی که قابل دسترسی به این آسمانی‌ها نیست. حالا اینجا که میفرماد عرض ها سماوات و الارض بعید نیست، منظور خواسته کثرت بپمونه، نه که واقعا عرض بهشت زمین اندازه بهشت اندازه بگیرید درست به اندازه عرض زمین و آسمان باشه، نه یه متر کمتر نه یه متر بیشتر، اینو نمیخواد بیان کنه، خواد عظمت و سعی بهشت رو بگه.
در واقع پاداش متقین اینه که در جنتی به سر ببرن که عرضش به اندازه آسمان زمین، درسته آسمان ها زمین، این پاداش متقین این پاداش متقین در واقع چیزیه که به واسطه در واقع برانگیزش برانگیزاننده مثلا برانگیزدن میل متقین داره در واقع چیش گذاشته میشه. آیا این رغبت، این رغبت در واقع تغییر کردن به واسطه از ره گذر میل متقی میتونه در واقع یک امر تغییر کننده معنوی باشه، یعنی چطور ارزشمند باشه؟ چون ببینید بالاخره مثلا در قرآن خیلی از امور تغییر کننده برمیگرده به شهوات انسان، یعنی میگه که اگه منتقی باشی مثلا در بهشت الف و جیم رو به شما خواهند داد، مثلا بهشت فلان بهشت رو خواهی داشت مثلا، درست؟ خب این برانگیختن نیده، یعنی خودش در واقع مهر تعیین زدن در امیال شهوانی انسان نیست، به جایی که اینجوری تغییر بکنه انسان رو، چرا به چیز دیگر غیر در واقع شهوانی تغییر نمی کنه؟ پرسش هم مشخصه مثلا.
ببینید اولا شما می فهمید که چند تا مطلب تو کلام شما بود، یکی این که عدل المتقین، من حالا عدل المتقین رو معنا کنم بعد به سال شما بپردازم. عدل صیغه ماضیه به معنی آماده شده برای متقین. بعضی ها به همین صیغه ماضی استدلال کردن، گفتن خداوند بهشت درون آفریده، اینطور نیست که بعدن آفریده بشه، بهشت درون هست. و این یه مسئله است تو کلام که آیا بهشت درون مخلوقه یا بعدن مخلوق میشه. بعد از اینکه خداوند دنیا رو به هم ریخت بهشت رو میافرینه یا الان بهش آفریده شده است، اونتا ما نمیبینیم، بعدن در مرعا و منظر ما قرار داده میشه که ما ببینیمش، ولی الان هست و ما نمیبینیم. یه مسئله است که اختلافیه، توش اختلاف. بسیاری از متکلمین میگن که خداوند بهش نیافریده، دلیلشون هم اینه که کل جایی که برای خلقت بهشت است به وسیله دنیا پر شده، همین زمین با هفت آسمان برید بالاتر کرسی و عرش، اینا اون بعدی رو که فضای جهان به حساب میاد پر کرده، دیگه جایی باقی نمونده که خدا بخواد اونجا بهشت رو بیافرینه. باید صبر کنیم تا این دنیا رو خالی کنه، جهان رو به هم بریزه، دنیا از بین بره، بعد که دنیا از بین رفت جا خالی بشه، اون وقت بهشتش بیافرینه. بسیار اینطوری میگن که جا نیست برای بهشت که خدا به بهشت رو بیافرینه. کجا میخواد قبلش بده؟ کل فضای دنیا همینیست که این زمین آسمان پر شده و اینه دیگه جا برای بهش نداشته. اگه بهش بخواد آفریده بشه باید اینه برن که خدا من در قیامت اینا رو در هم میکوبه، از بین میبره، جا خالی میشه، بهش رو خالی میشه. گروه اینطوری میگه، گروهی میگن که نبهش هم آفریده شده و در روایت هم داریم که بهش آفریده شده. حتی بعضی پیش رفتن میگن اگه کسی معتقد بشه که بهشت الان آفریده نشده کافره، حتی باید معتقد بشیم به خلقت بهشت هم یلان. از بعضی روایت برمید که بهشت آفریده شده منطقه به صورت یه زمینه که هیچ آبادی توش نیست، ما به اعمال خودمون باید آبادش کنیم. گاهی درختی میکاریم، گاهی درختی میسازونیم، دوباره درختی بعدی حصولی میسازیم، انهاری جاری میکنیم و اعمال خودمون اگه از بین نبریم اونا رو بعدا بهمون میدن. اول که وارد شدیم اگر چیزی از بین نبرده باشیم یه چیزی باقی گذاشته باشیم، ممکنه بعضی از بین برده باشیم ولی چیزی باقی گذاشته باشیم وقت وارد بهش میشیم. اگر نه یه زمین خالی به ما داده میشه که هیچ شش و زنی توش نیست. نه بداریم اینطور نیست که بهش حتما آماده باشد، همه چیزش ساخته پرداخته باشه، درسته گذاشته باشه. ما باید اون بسازیم با اعمالیم. این یه قوله که آعدت یعنی آماده شده، از آیه فهمیده میشه که ساخته شده الان آماده است برای متقین. گروهی گفتن آعدت متقین ماضیه، به صدق ماضی آمده تا بفهماند که حتما این قضیه اتفاق خواهد افتاد و الا در واقع مزارع در اینجا مطرحه، یعنی خداوند میخواد بفهمد آماده میکنی منتها چون آماده کردن ما تخلف ندارد به بعدمون کاملا و یقینا وفا می کنیم، به صیغه ماضی که برای یقینه تعبیر کردیم. تعبیر ما به عهدت نه برای اینه که بفهمونیم که بهشت ساختیم، بلکه برای اینکه بفهمونیم بهشت امر یقینی است. وقتی ما وعده میدیم که آماده می کنیم چنان به این وعدمون وفا می کنیم که گویا آماده کردیم و اصطلاحا میگن که مزارع محقق الوقوع رو به صیغه ماضی میاریم. مزارعی که حقیقتا واقع میشود، یقینا واقع میشه، به صیغه ماضی میاریم. مزارع محقق الوقوع به صیغه ماضی میاد. بعضی گفتن نه این در واقع ماضیه و ماضی اعلان شده، بعضی گفتن مزارعه و ماضی اعلان، ماضی گفته شده و مزارع یقینی اراده شده. خب این یه بست که آیه بهشت هست یا نیست که از آیه در میاد هست و بعضی توجیه کردن گفتن نه از آیه در میاد که یقینی هست ولی الان موجود نیست. اما روایت تماما تصدیق داره که بهشت در هست. فلاسفه متعالی هم معتقدن بهشت در هست، مسلمین کلا میگن بهشت در هست، متکلمینی که میگن بهشت ساخته میشه بعدن اونها اولا تعدادشون زیاد نیست، ثانیان شیعیان نیستن. شیعیان همگی معتقدن که بهش الان ساخته شده است. منطقه جایگاهش کجاست؟ این هم خودش مسئله ای داره که اون وارد بحث ما نیست.
به این طریق ببینیم اگر اونو بپذیریم حسن و قبح امور ذاتی میشه به بخره یا ذاتی نیست؟ چون اگر ما بایستی متقی باشیم برای ورود به بهش، حسن و قبح عمل ما دیگه ذاتی نیست، یعنی نتیجه گرایان و پیامند.
ولی ببینید من این مطلب الان تمومش بکنم بعد به سال اول شما بردازم، بعد سال دوم
در شیعه بخواهم بگم که در شیعیان متکلمینی هستن که حسن و قبح امور رو ذاتی میبینن.
همه
این چطوری اینو
همه شیعیان حسن قفه عقلی میدونن، همه شیعیان استثنا نداریم، اون اشاعره هست. که حسن قبول ذاتی بود.
این آیه چطور حسن قبول امور عقلی و ذاتی میشن؟
حالا اینو بعدن بپردازیم. من اول سال و اولتون جواب بدم، این سال دوم که یادتون باشه که من وقتی وارد بحث سال اول جواب سال اول دادم، سال دومتون دوباره مطرح کنید. للمتقین آیت در للمتقین یعنی بهش مال متقین مال هر کسی نیست. این آیه ترغیب به تقواست که متقی باشین تا بهش به شما تعلق میشه.
تا بهش به شما تعلق میگیره، یعنی متقی نه برای متقی بودن، خود تقوا از اون جهت که تقواست در واقع هدف ما نیست، بلکه تقوا میگردیم تا به چیز دیگری غیر از تقوا برسیم، یعنی پیامد این کارانه میشه دیگه. حسن خوب عقلی ذاتی نیست.
خب شما ظاهرن اصراد این سال دوم چون زودتر جواب داده بشه باشه من جواب میدم. لام للمتقین رو لام علت میگیریم یا لام قایت؟ ببینید هیچ کنم از دوتا سوالی که میگیرم درست نبود. لام نه علت نه قایته، لام نه علت نه قایته، ولی منظور اینه نتیجه تقوا ورود در بهشته، نه تقوا داشته باشید تا به بهشت برسید و بهشت مقصود شما از تقوایتون باشه. شما تقوا داشته باشید که تقوا خودش حسنه و بر این بله چرا دیگه تقوا داشته باشید نتیجهش بهشت. اگر تقوا نداشتید وارد بهشت نمیشید. اگر تقوا داشتید، تقوا خودش ذاتاً حسنه، شما رو به کمال لایق میرسونه. ولی در عین اینکه شما به کمال میرسید که خود کمال مطلوب مستقلی است، بهشت هم نتیجه کار شما میشه. ممکنه شخصی بگه من کمال نمیخوام، ولی آدمی که به طور معمول حاضره که کمال پیدا نکنه، حاضر نیست بهشت رها کنه. خداوند باید بهشت رو هم پیش بگه به هست واقعا، نکلا خدا میخواد ترکیبش کنه به چیزی که نیست. بهش میگه اگه تقوا داشته باشی روحت کامل میشه و خود کمال مطلوب ذاتیه، ولی بهشت هم دنبالش نباشه. انسان وقتی به کمال میرسه خودش از وجود خودش لذت میبره، اصلا کمال ملزه. من اگر کامل بشم و نفسم به کمال برسه، وقتی توجه به نفسم میکنم لذت میبرم. مثل انسانی که دانشمند باشه، انسان دانشمند با جاهل فرق میکنه، جاهل به نفس خودش توجه میکنه لذتی نمیبره، اما دانشمند وقتی به نفس خودش توجه میکنه ابتهاج بهش دست میده. اصلا خود کمال لذت بخشه ولو دنباله نداشته باشه، یعنی بهشتی دنبالش نباشه. خداوند میگه تقوا داشته باشید نتیجهش بهشته، نه تقوا داشته باشید تا به بهشت برسید. تقوا داشته باشید تا به کمال برسید که همون کمال برای شما ارزشمنده و به دنبال این کمال ارزش دیگری هم در اختیار شما قرار داده میشه که بهشت. وقتی در این صورت حسن قبح افعالی قرار داده نمیشه، ذاتی میشه. خود تقوا ذاتاً حسنه، خود کمال ذاتاً حسنه، چون نیست کرده وسیله بشه برای امر حسن.
تو میشه در واقع با ایده در واقع حالا من ایده من همان جای نهیم در واقع یک ایده بلاغت دو پهلو برای قرآن قائل شد، به این معنا که قرآن با توجه به تفاوت در مخاطب سخن میگه. اگر این چیزی که شما دارید می‌بینید باشه، یعنی اینکه از یک جهت مخاطب قرآن عوام و عوام ناسن که اصلا نمی‌توانند بفهمن که تقوا برای خودش خواستنی یعنی چه، فیلسوف یا مثلا متکلم می‌تواند بفهمد که مثلا تقوا برای خودش خواستنی یا استقرار تقوا در وجود انسان اساسا خود این استقرار جنته. بنابراین بایستی قرآن ترغیب بکنه انسان‌ها رو به چیزی که عوام رو به چیزی که می‌فهمن و می‌شناسن، یعنی بلاغت و پهلوی از یک جهت داره با خواص صحبت کنه، اونایی که می‌فهمن تقوا برای تقوا خوب است یعنی چی، اونایی که نمی‌فهمن تقوا برای تقوا خوب است یعنی چی، اینجا در واقع متوسل میشه به در واقع گفتن زرق و برق‌های ظاهراً مادی، مثلا
بله فرما شما اینه که کل انسان ها که اونهایی که به درجه علمی بالا رسیدن، که اونهایی که متوسطن، که اونهایی که در حد عوامند، همشون براشون بهشت حسی هست، بهشت حسی وجود داره برای همه.
برای درزه نداره، مثلا برای ابن سینا نمیتونه وجود داشته باشه،
چرا؟ برای همه وجود داره. حالا اون نمیتونه اثبات کنه، قبول میکنه، نمیخوام بگم کی میتونه اثبات کنه، آیه داره میگه برای همه، آیه میگه برای همه این بهشت هست. برای کسانی که علم بالایی دارند این مطلبم درک میشه که کمالم هست، نه تنها بهشت هست، کمالم هست. خداوند اون بهشتی که مال همه هست فرموده، کمالم هست، منتها کمال رو نفرموده، چون کمال هر کسی نمیفهمه، شاید در یه جا کمال فرموده باشه. ببینید که آیه قرآن خطاب به عوام هم نیست، خطاب به همه است. یه چیزایی مال همه است که خدا در اون میگه، یه چیزایی اونم مال همه است، منتها هر کسی نمیفهمه، اونو تذکر نداده، اونو گوشه برای بعد، چون قرآن مخاطبای متعدد داره، ظاهری داره، باطنی داره، باطنش هم دوباره باطن داره. چه بسا که همه به باطن قرآن نرسند، ظاهر رو همه میفهمند، باطن همه نمیفهمند. الان ممکنه در همین آیه ظاهرش این باشه که این بهشت معمولی رو به شما میدیم، باطنش این باشه که کمال نفسانی پیدا میکنید،
یعنی موافقت میکنید در واقع
این دو پهلو در بلاغت، نه دو پهلو، نه دو پهلو، 70 تا بس میگفتن، یعنی 70 پهلو، نه دو پهلو، دو پهلو که حداقلشه، یعنی آیه قرآن داره به همه حرف میزنه، برای همه این ظاهرش هست، باطنش هم برای گروه خاصی هست، اون گروه خاص که ائمه بر ما بیان میکنن که ما از باطن آیه استفاده کنیم. وقت ما هم از روی قواعد گاهی به باطن بعضی آیات میرسیم. الان در اینجا نمیخواد بگه فقط بهشت و متقین میدیم، از کدام همون کمال به متقین داده میشه. صدرا میگه که ما در آخرت هر چقدر چشم بصیرتمون رو تقویت کرده باشیم در دنیا، یعنی همون کمال معنوی رو به دست آورده باشیم، به همون مقدار میتونیم معنویاتی که لذت عقلی دارن مشاهده کنیم. خب انسانی که میتونه تو جنت عقل وارد بشه و معقولات که در غایت حسن و لها هستند ملاحظه کنه، بعد حالا فرض کنید که قصور جسمانی در اختیارش بذارن، او قصور رو داره، منتها توجه خیلی زیادی به این قصور نمی کنه، چون اون از مراتب بالای لذت که لذت عقلیت برخورداره، دیگه به لذت حسی توجه زیادی نداره. نه که لذت حسی در اختیارش نیست، لذت حسی در اختیار همه است، به اشتیار به همه میده، حتی به پیغمبر هم میده. منتها کسانی که مشغول لذت‌های عقلی‌اند به لذت‌های حسی توجه نمی‌کنه، یه وقتی اتفاق می‌افته یه سری هم به این لذت‌های حسی می‌زنه. مثل ما مثلا در وقتی پیدا میشه که داریم یه مسئله عقلی حل می‌کنیم، خب لذت مسئله عقلی کم نیست، بعد یه قضایی هم پیش ما گذاشتند، وقتی فارغ میشیم از اون لذت عقلی به این قضا می‌پردازیم، البته در صورتی که در حالت خطرناک که از گرسنگی نیفتاده باشیم، ولی مثلا عقل می‌دیم کنار این سراغ
قالب توصیف اینجوریه، یعنی قالب توصیف قرآن به نظر میرسه که
حسیه،
روی مرد توجه
قالب حسیه بخواد این که همه مردم حسیات رو متوجه میشن، ولی اگه بخواد عقلی بگه گروه متوجه میشن گروه نمیشن، و قرآن مال همه است، همه رو داره ترغیب میکنه به سمت بهش، نه گروه خاصی رو. اگه بخواد جنت عقلی رو مطرح کنه یا جنت حسی رو،
اونها این تغییر حسیه این همه
اونتا تغییر
اون
تغییر نیستیم مال همه است.
اینطوری بگم این تغییر زیاد بیه تغییر نیستیم مثلا این اصلا برای ساکنین شرق شمالی خیلی تغییر کننده نیست. جمعان تو تجریم نمیدونم یک توجه به کمالات بیشتر.
بله اینم ترکیب نمیشه گفت اینا ترکیب کننده نیست. اینا ترکیب کننده است منتها در اون حد نیست. ولی این حسی هم ترکیب کننده است. انسان سه تا قوه داره، قوه حس ظاهر، حس باطن، قوه عقل. این هر سه مدرک میخوان، لفظ که نیستن، و هر سه هم از مدرک خودشون لذت میبرند. قوه حس از حسیات، قوه تخیل از خیالیات، قوه عقل از عقلیات، هر سه لذت میبرند. اینطور نیست که الان ما بگیم شخصی که به درجه عقل رسیده حسشو تعطیل کرده برای یه لذت حسی نداره، چون اونم لذت حسی داره، اونطور لذت حسی پیشش اون بها رو نداره، بهای لذت عقلی نداره. لذا این که خداوند همه رو به حسی ها ترغیب میکنه برای این که همگانی باشه، و الی اگه مثلا عقل به عقلی ها ترغیب کنه خیلی کسانی که به درجه عقل نرسیدن
اصلا اون در واقع
بهشت
حسی نباشه منصفانه نیست
ولی دیگه بهشت حسی نباشه همه برمن نیستن، چون کسانی که در دنیا به درجه عقل نرسیدن در آخرت ممکن است عقلیات استفاده کنن. اینا رو ناچار از حسیات استفاده میکنن.
از اون توی کتاب جمهوری یک نقدایی رو میکنه به اسطوره هایی که هومر و هزیودرنا توصیف کردن، درسته؟ بعد اونا ما اگه وقتی که یادوریس و کارها و روزها نمیدونم تروگونی هزیود اینا رو میبینیم شبیه در واقع اون شاعران یونان باستان هم برای ترغیب مردم به اعمال زیبا و اعمال خیر اونا رو ترغیب میکردن به واسطه همین ترغیب های سی به چیزی در واقع چیزی که
مثل شهوانی بود، مثل این که شعرهای ما از بهشت برای ما تعریف کنند. اون شعرهای یونان با انبیا سرکار داشتن، اون با وحی ارتباط داشتن، اونا و از وحی میگرفتن در قالب شعر تعبیر میدادن. منتهای اینا منتهای دستای هم توشون بود.
ولی افلاطون اگه اینو بپذیرین که شاعران یونان باستان با پیامبران ارتباطاتی داشتن و از اونا میگرفتن،
نه میگرفتن ها، همونطور که شاعرای ما گاهی میگیرن، نه که از وحی مستقیم بگیرن، نوشته هایی بود، گفته هایی بود.
بله درسته. از من اینه که افلاطون این نحوه در واقع توصیف پاداش برای امر خیر رو نقد میکنه در جمهوری.
افلاطون فیلسوف دیگه مثل ابن سینا که این کارو میکنه، ما جسمونی رو نقد میکنه.
ببینید ما در این جور مسائل تابع وحی، ما تابع فیلسوف نیستیم. فیلسوف عقلش به این چیزا نمیرسه، یعنی ندیده،
یعنی کس که فیلسوف نباشه فقط عقلش به این چیزا میرسه.
نه، کس که وحی پیش باشه نبی، اونی که با وحی سر و کار داره اون میفهمه، نه فیلسوف. فیلسوف دنیا رو میتونه توجیه کنه، حقایق دنیایی رو، حقایق آخرت رو که هنوز نرسید نمیتونه توجیه کنه، اصلا ندیده حقایق آخرت رو از فیلسوف برسید.
من این ادعا رو میکنم، یعنی اینکه من یه حقیقتی رو میبینم به واسطه این حقیقت میتونم فیلسوف رو ببرم زیر سوال. شما که این ادعا رو
اصلا فیلسوف وارد این مباحث نمیشه، نه که بره زیر سوال. اصلا فیلسوف وارد نمیشه که ما بهش اعتراض کنیم. فیلسوف حقایق دنیا رو میگه، به آخرت هم کار نداره، آخرت رو از وحی میگیره.
اون مدعی که میگه حقایق
دنیا رو،
مدعی اون هم
نمیتونه تازه دنیا حقایق دنیا رو به اندازه قدرتش، نه به قدر کامل. ولی در صورت میخوام عرض کنم این مسائل که مربوط به وحی میشه، این رو اگر کسی از وحی بگیره میتونه مستدلش کنه، اما بخواد خودش مستقیم بگه حرف قبول نمی‌کنی. حالا شعرهای یونان گفتن، فلاسفه یونان، هر کی میخواد بگه، اگه با وحی ارتباط نداره حرفش مردیده.
مهم اینه که حالا مهم نیست که افلاطون کی هست و بزرگ یا کوچیکه، و بس مسئله یه که پیش گذاشته میشه. یعنی اگر قرار باشه برای تعدیل به عمل خیر به واسطه از رهگذر امیال شهوانی این تعدیل اتفاق بیفته، این تعدیل تأکید بر شهوت میل شهوانی.
این سال اولتون شد، پس سال دوم تموم شد. سال دوم شما این بود که سال دومتون پاسخو بذاتیم، اون که جواب داده شد. اما سال اولتون، چرا خداوند در این آیات افراد رو ترغیب به امور شهوانی میکنه در حالی که ترغیب به امور شهوانی ممنوعه؟ این خلاصه فرموش شد. خداوند شهوت رو بر چیز انسان داده؟ غضب رو بر چیز داده؟ شهوت و غضب رو خواست رو بر چیز انسان داده؟ خواسته به این داده که لغو باشه یا مفید باشه. انسان چیزهایی رو باید بخواد برای امتحان. یه امور رو که مشتهای انسان ممنوع کرده و همین امور رو در آخرت حلال کرده، خودش در به خاطر امتحان یه چیزها رو ممنوع کرده و در همین دنیا هم یه چیزها رو حلال کرده و شهوت رو پاسخ داده، خودش گذاشته. معنی نداری که شهوت رو بذاره و بگه کورش کن.
امتحان
همه چی؟ امتحان عقلشون هست، چون اینا قوای حیوانی هست، شهوات مال حیوانه، عقل باید اسیر نشه. استفاده یعنی حیوانی از انسان در حد معتدل باید اشباع بشه به طوری که به عقل آسیب نزنه و نور عقل رو خاموش نکنه. تا این حد باید.
ولی توی بهشت میتونه از این اعتدال اصلا خارج شه، اونجا دیگه اصلا اعتدال نداره.
در بهشت قوای حیوانی انسان، قوای حیوانی انسان به درجه بالا رسیده و دنبال خواسته های بالاتره. دیگه خواسته های دنیا رو بشه قبول نمی کنه.
و اگر این طوره، اگر این طوره نتیجه بگیرن که خب اگر قرار ما این همه دشواری بکشیم، چون به هر حال فضیلت مند شدن دشواری داره، به هر حال منتقی شدن دشواره، درسته؟ خوب شدن دشوار، آسون نیست، بالاخره باید آدم زحمت بکشه که پرهیزگار بشه و تقوی پیشه بکنه، درسته؟ بنابراین مردم نمیتونن این نتیجه رو بگیرن که خب اگر غایت پر شدن و ارضا شدن میل شهوانیه، خب چرا در دنیا دست این کار نذارم و تمام زندگی مصرف پر کردن امیال شهوانی نکنم که آسان‌تر هم هست از راه تقوا و پرهیزگاری و فضایل؟
ابی نداره، دنیا شهواتش مناسب خودشه، آخرت هم شهواتش مناسب خودشه. انسانی که از دنیا وارد آخرت میشه در همه ابعادش تکامل پیدا میکنه، نه فقط در قوه عقلش، در قوای حسیش هم پیدا ترقی میکنه. بنابراین باید یک اموری باشه که مناسب حس اونجا باشه. ما از این دنیا، در این دنیا هم خداوند نمیگه حستو کور کن، میگه از حست استفاده کن و اون مقداری که من اجازه میدم. برای خدا هیچ فرقی نمیکنه، حرام و حلالش میتونه اجازه بده. برای امتحان ما گفته این قسمت حرام قسمت حلال، ولی شهوت ما برش فرقی نمیکنه. حالا چه شهوت خوراک باشه، چه شهوت پوشاک باشه، چه شهوت دیگه باشه، هر چی میخواد باشه، اینا در دنیا باید ارضا بشه، در آخرت هم خدا لغو نیافرید اینا رو. منتها چون در دنیا باب امتحانه، قسمتی رو ممنوع کرده، قسمتی رو مجاز کرده، در آخرت هیچی ممنوع نمیکنه، همه رو مجاز میکنه. در دنیا اگه باب امتحان نبود همه رو مجاز میکرد.
بده
نسبت
نه
نسبت نه ببینید بده نسبت به عقل بده، نسبت به قوای حیوانی همینه خوبه. نسبت به قوای حیوانی هر چه انسان مشتهاشو بیشتر به دست بیاره به نفعشه. اما در دنیا ما باید عقلمون رو کنترل کننده شهوت و حسمون قرار بدیم. اینجاست که یه چیزای بد میشه چیزای خوب میشه. یعنی حسن خوب، این حسن خوب عقلیه دیگه. عقل میگه این حسنه، میگه این خبیه. قوه حیوانی که همه رو میگه حسنه، قوه حیوانی همه رو میگه حسنه، میگه هرچی بیشتر مشتاق دست بیاری، هرچی بیشتر دیگران رو ترد کنی و خودت جذب کنی برات بهتره. قوه حیوانی میگه. عقل میگه نه، عقل میگه این کار درست نیست، این کار خوبه، اینو انجام بده، اون انجام نده. که حس و قوه ذاتی و عقلی ما داریم در همین دنیا، نه که حالا شریعت گفته باشه، خود عقل میفهمه که مثلا تجاوز به حق دیگران بده. خب اگر حق همه داریم استفاده میبریم، خب همه استفاده بریم، چرا حقی کسی رو ضایع میکنی خودت استفاده بیشتر ببری؟ اینا رو عقل میگه. یعنی حس و قوه عقلی و حس و قوه ذاتی رو ما داریم. خداوند امتحان گذاشته، خب یه چیزایی که عقل ما نمیفهمه اینا قبیحه، خداوند اونم گفته قبیحه. یه چیزایی که عقل من میفهمه قبیحه، خدا اون رو امضا کرده. اینا اساس قوه عقلی که ما میگیم، نه که همه یه کارها رو ما میفهمیم مثلا یا قبیحه. بعضی چیزا رو با شریعت ما تعیین کنه، پیش خودمون باشه بله بعضیش میفهمیم، ولی شریعت همه رو داره تعیین میکنه، میگه این خوب این بد. پس حسن قوه ذاتی داریم، حسن قوه هم داریم که شریعت برامون بیان کنه، که عقلمون نمیرسه. و اینم داشتم عرض میکردم که در بهش مناسب بهش، در دنیا مناسب دنیا. خداوند ترغیب میکنه به امور دنیا آخرتی، که میگه دنیا رو رها کن و آخرت برسی. نه اینکه حالا اون شهوت اخروی مطلوب ماست، بلکه همون کمال مطلوب ماست. خداوند مسیر کمال به ما نشون میده، میگه نتیجه کمالت هم کامل شدن است. هر کسی در حد خودش کامل میشه، حتی اون کسانی هم که به کمال عقلی نمیرسن در حد خودشون کامل میشن. در این حال میگه این امور حسی هم در مقابل تو هست، و امور حسی رو باید براشون توضیح بده، چون اونا کمالات خیلیشون نمیفهمند، ولی به کمال قهری با حرکت جوهری میرسن. حرکت کمالی داریم هممون، هممون حرکت کمالی داریم، به سمت اون کمال میرسیم. بعضی ها کمال حیوانیشون رو به درجه عالی میرسونن و قوای حیوانیشون رو به فعلیت میرسونن. اینا دیگه جهنمی هست که فقط پرداخته به قوای حیوانیش. این لایق دنیاست، لایق مرتبه حیوانیه، اینو بهش جهنم میدن که تو مرتبه حیوانیش بگذرونه. دیگه اون مرتبه بالای خیال یا مرتبه بالای عقل بهش نمیدن. منظورم اینه که خداوند اگر این تبلیغات کرده، این تبلیغات همگانیه، تبلیغات همگانی رو درست، ولی تبلیغات خاص هم داره، تبلیغات خاص هم داره که اون تبلیغات خاص شد یا تو قرآن بعضی هاش هست، تو روایات بعضی هاش هست، که اون تبلیغات مال افراد مخصوصه و مال افراد معمولی هم هست، منطقه افراد معمولی متوجه نمی شدن یا ترغیب نمی شدن. یعنی اگر خداوند می گفتش که من این کمالات ذاتی رو به شما می دم، خیلی ها حاضر نبودن، می گفتن نه همین دنیا بسه ما رو. همین الان شما همینطوره، همین الان شما میگن ما کمالات می خواهم چیا کنیم، همین دنیا ما رو کافیه.
تبع
بله، حسی بیشتر جواب می شه. وقتی توی حسیات هم تهدید بیشتر از ترغیب اثر می کنه. اگه تهدید میکنه بیشتر اثر میکنه، مثلا ترغیب میکنه، میگه اگه نماز صبح، اگه نماز شب بخونید، این همه امتیاز به شما میدن، اما اگه نماز صبح نخونی، این چون واجب ترک کردی، این تهدید هست. طرف نماز شب رو ترک میکنه، ولی نماز صبح بالاخره تا اون نزدیکای طول آفتاب سعی میکنه بخونه، چون از تهدید میترسه، اما به ترغیب خیلی اعتماد میکنه. هم لسان تهدید، هم لسان ترغیبه. ترغیب هم به حسیات هست، هم به غیر حسیات. منتها حسیات برای همه جواب میده، غیر حسیات برای بعضی جواب میده. خدا نمیخواست بعضی رو دعوت کنه، میخواست همه رو دعوت کنه، لذا حسیات رو گفته. خب به همینجا اکتفا میکنیم، چون یه خود دیر شروع کردیم، وقت برای ادامه نداریم. ایشالله ادامه شما داریم.